بسیج مسلمانان. صفحه 532. رسول خدا که آماده بازگشت به مدینه بود خبردار شد که مالک ابن عوف حوازن را آماده جنگ ساخته، طایفه ثقیف را تحریک کرده و طایفه نصر و قبیله جشع را دعوت کرده و نزدیک است که با مسلمانان به جنگ بپردازد. محمد صلی الله علیه و آله مسلمانان را دعوت کرد که اسلحه های خود را به زمین نگذارند، استراحت را کنار بگذارند تا با مالک روبرو گردند، شاید با این نبرد آخرین سنگرهای دشمن در هم ریخته شود و با عرب نجنگند و آخرین نیروی مشرکین در هم کوبیده شود و قدرتشان ریشه‌کن گردد. مسلمانان دعوت رسول خدا را آنطوری که بی سابقه بود پذیرفتند. 10,000 نفر از مدینه به همراه حضرت آمدند و 2,000 نفر در فتح مکه با آن حضرت گرویده و تسلیم وی گردیدند و این تعداد رهبران و افراد خود را به خودخواهی و تعجب وامی دارند. آن پیغمبری که در تاریکی شب پا به فرار گذاشت و او را تعقیب کردند و یاور و کمکی نداشت کجا، و این پیغمبری که اکنون در میان سربازان و مسلمانانی که مانند عدد ریگ‌های بیابانند کجا؟ راستی چقدر تفاوت است میان تعداد مسلمانان امروز و افراد روز جنگ بدر و احد و خندق. این سربازان همانند لشکری است که گوینده ای از ایشان از روی نادانی گفت در اثر اینکه تعدادشان انگشت شمار است پیروز نمی‌گردند، ولی عظمت لشکر با نبود یاری خدا اثری ندارد. آری چقدر تفاوت است میان این لشکری که صفوان ابن امیه مشرک را در میان خود دارد، ابو سفیانی را ضمیمه کرده که تیرهای جنگ خود را آورده و در تیردان خود قرار داده و کلدت ابن حنبل را به همراه خود آورده که کشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله گم شده اوست. این لشکر کذایی با آن لشکری که در جنگ بعد بود و همه از ایمان نیرومند و در جهاد کوشا و راستگو بودند چقدر تفاوت دارد. لشکر امروز از جهت زیادی غرورآور است و غیر از خودپسندی و تکبر چیز دیگری را به همراه ندارد. مسلمانان در تاریکی صبحگاهان از مکه بیرون رفتند و به سوی وادی حنین بین طائف و مکه رهسپار گردیدند و مانند سیل سرازیر این سرزمین شدند. ولی مشرکین که قبلا این سرزمین را اشغال کرده بودند و در میان دره‌های کوه و زمین‌های پست و بلند آن سنگر گرفته بودند، ناگهان به مسلمانان حمله کردند. بیشتر مسلمانان از روی طمع به جنگ رفته بودند، از روی تردید وارد جبهه شده بودند و اکنون سست شدند، قلب‌هایشان ضعیف گردیده و با کمال سرعت رو به فرار گذاشتند و عقب‌گرد نمودند و وحشتی در میان سایر سربازان انداختند و ترس قلب‌های مسلمانان را مورد حمله قرار داد. غبار فرو نشست. رسول خدا قاطر سفید خود را سوار شده و نگاهی به طرف راست انداخته فریاد زد: ای مردم کجا می‌روید؟ به سوی من بیایید. من رسول خدا هستم. من محمد ابن عبدالله هستم. ولی پاسخی غیر از فرار و ترس و شکست دیده نمی‌شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهی کرد، غیر از علی علیه السلام، عباس، ابوبکر، عمر و دینگوش شمار از نزدیکان و خاندان وی بیشتر نمانده بودند. در این صحنه نبرد است که کینه درونی ابو سفیان آشکار شد و آنچه در میان اندرون سینه خیش داشت ظاهر ساخت و گفت: شکست مسلمانان به دریا می کشد و کلدت ابن حنبل فریاد می زند اکنون سحر باطل گردید. رسول خدا بار دیگر عباس را احضار کرد و دستور داد انصار را جمع آوری کن. عباس مردی قوی هیکل و بلند اندام بود و فریادی بلند داشت. عباس فریاد زد: ای جمعیت انصار، ای یاران درخت، درختی که نزدیک آن بیعت کردند. رسول خدا صلی الله شما را دعوت می کند و برای دفاع از دشمن از شما کمک می خواهد. فریاد عباس سینه ها را شکافت، با عمق دلها اثر کرد و انصار فریاد زدند: لبک یا رسول الله، لبک. خدا میخواست عاقبت غرور و خودپسندی مسلمانان را به ایشان بفهماند و ارزیابی زیادی افراد را به آنان تعلیم داد و به ایشان گوش داد کند که در آمادگی جنگی اشتباه کردند. بار دیگر مسلمانان آمدند، قدمهایشان استوار گردید، قلبهایشان محکم گردید و آرامشی بر دلهایشان آشکار شد و با نیرویی که ندیدند خدا یاریشان کرد و شکست به پیروزی کشیده شد. طایفه حوازن و همپیمانهایشان فرار کردند و ثروتهای خود را برای مسلمانان باقی گذاشتند. فراریان جنگ تبوک. صفحه 535. توضیح: اقتباس از سوره توبه آیه 118. ادامه متن. بسیج نابهنگام. مسلمانان از جهت مالی در مضیقند. زندگی ایشان سخت است. هوا گرم و باد داغ می‌وزد. آرزوهایشان به روزهای نزدیک بسته است. فراورده های درخت ها را جمع آوری کنند. محصول کشاورزی را ضبط نمایند. مسلمانان روح خود را با آسایش نزدیک و نفع آینده پیوستند. در همان موقعی که این آرزوها را به دل داشتند و برای این آسایش کمین کرده بودند و عشق فراوانی بماندن در مدینه داشتند و کمتر علاقه‌ای به سفر نشان می‌دادند، ناگهان محمد صلی الله علیه و آله مسلمانان را به جنگ دعوت کرد و اعلام نمود که همگی باید عازم میدان نبرد گردند. باید سبکبار و یا سنگین بار کوچ کنید. به اموال و جان خودتان باید در راه خدا جهاد کنید. توضیح سوره توبه آیه 41. انفرو خفافن و ثقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ادامه متن. هر کس قدرت دارد از وسعت و زیادی خود انفاق نماید و هر کس میتواند به دیگری کمک کند و او را سوار نماید، این کار را انجام دهد. بدانید که هدف ما جنگ با روم است. هر کس قدرت دارد جهاد کند، نباید از جنگ کناره گیری کند و فرار نماید. مسلمانان از یکدیگر می‌پرسیدند چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را در هوای گرم و تابستانی و قبل از جمع‌آوری محصول درخت‌ها و زمین به جنگ اعزام می‌دارد؟ چرا در این جنگ از عادت همیشگی منحرف شده و روش معروف خود را کنار گذاشته، هدف خود را آشکار ساخته، جبهه و دشمنان خود را معرفی می نماید؟ وی همیشه برنامه‌اش این بود که هدف را مخفی می کرد، تصریح نمی نمود و به کنایه می گفت و آشکار نمی ساخت. اما مسلمانان نمی دانند که محمد صلی الله علیه و آله آماده جنگ رومیان است. رومیان وسایل و سربازان خود را برای جنگ با مسلمانان آماده ساخته و از جهت نیرو و سرباز برتری دارند. محمد صلی الله علیه و آله هدف را اعلام کرد و آنها را آگاه ساخت تا آماده سفری طولانی و سختی دامنداری بشوند تا اینکه روحشان برای مبارزه و دیدن بلا آماده گردد. مبارزه با هوس. مسلمانان دعوت جنگ را با سختی مال و مشقت انفاق و کمیابی وسایل حمل و نقل در حدود هدایت و توفیق خود و مقدار ایمان و یقین خیش می‌پذیرند و آن روحیه هایی که از تقوا سرشار و عاشق بهشتند برای به وجود آوردن خوشنودی خدا گردن می‌کشند و باک ندارند که جنگ در تابستان باشد و یا زمستان، در گرما باشد و یا سرما. اکنون که محمد صلی الله علیه و آله بسیج عمومی را صادر کرده، اموال مسلمانان و جانشان در اختیار وی قرار گرفته است، اطاعت آنان به او منتهی می‌گردد، زیرا مسلمانان می‌دانند که در راه خدا تشنگی، سختی و گرسنگی نمی‌بینند. عملی که کفار را عصبانی سازد و یا دستشان به دشمن برسد، در نامه عملشان کار شایسته نوشته می‌شود و باز خرجشان و یا زیادی را نمی‌پردازند و سرزمینی را پشت سر نمی‌گذارند، مگر اینکه در نامه عملشان نوشته می‌شود، زیرا خدا می‌خواهد پاداش آنان را پاداش عمل شایسته بدهد. در مقابل این عده از مسلمانان افرادی هستند که در میان ایمان و کفر سرگردانند، در میان شک و یقین حیرانند. این عده هنوز کلمه ای درباره جهاد نشنیده و آمادگی جنگ را ندیدند که سخنی را بزرگ می دانند، مخارج را عظیم می پندارند و از پایان کار سخت ناراحتند. هنوز رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان را برای آمادگی جنگ تبوک دعوت نکرده بود که مسلمانان از مال و جان خود چشم پوشیدند و در اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشتند. منافقین هم خواستند مسلمانان را از هدف خیش باز دارند و آنان را در تصمیمشان متزلزل سازند، ولی در کار خود پیروز نگردیدند. صحرا از جنگجویان و مجاهدین موج می‌زد. آثار خرسندی و آرزو در صورتشان آشکار بود و عازم جنگ بودند، ولی چهار نفر در میان صفهای سربازان دیده نشدند. جای خود را در میان لشکر اشغال نکردند و این فرار و تخلف از آن همه را به تعجب و سوال واداشت، زیرا این چهار تن ثروتمند بودند، با ایمان و از خودگذشتگی داشتند. این چهار نفر عبارت بودند از ابو خیشمه از طایفه بنی سالم بن عوف، شعب ابن مالک از قبیله بنی سلمه و مرارت ابن ربی از طایفه عمرو ابن عوف و هلال ابن مره از قبیله بنی واقف. ابو خیشمه که از میدان آمادگی فرار کرد پیش خانواده خیش رفت و این عمل وقتی انجام گرفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان روزهای گرم چندین روز راه پیموده بود. آنگاه که ابو خیشمه به منزل خود وارد شد، دید دو همسر او روی تختهای خود در باقی نشستند، جایگاه خود را شستشو دادند، آب سرد تهیه کردند، خوراک آماده ساختند. ابو خیشمه که وارد بر زنهای خود شد، دید آب سرد و گوشت بریان موجود است، در زیر سایه های خنک نسیم جان بخش می‌وزد و دو زن آماده خدمت او هستند تا او را سعادتمند سازند. در همین موقع خوشبختی و کامروایی بود که ابو خیشمه به یاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و یاران او افتاد، به فکر جنگ و جهادشان افتاد، سختی و بلایشان را در نظر آورد، فکر کرد که اکنون در جستجوی آبند و نمییابند، غذا میطلبند و به دست نمیآورند. راستی چقدر تفاوت است بین من و بین محمد و یاران او و چقدر فرق است میان حال من و حال ایشان. ابو خیشمه به جنگ با هوس پرداخت و نیرنگی به هوای نفس خود زد، ولی گفت آیا رسول خدا در میان گرمی آفتاب و باد گرم باشد و ابو خیشمه در زیر سایه خنک غذای من آماده باشد، زن خوش صورت موجود باشد و در میان ثروت خود بمانم، این انصاف نیست؟ ابو خیشمه رو به دو زن خیش کرد و گفت خدا سوگند در خوابگاه هیچ یک از شماها نمی آیم تا به رسول خدا ملحق گردم. وی حیوان سواری خدا آماده ساخت، خوراک خیش را تهیه دید و به رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوست. فشار اجتماعی. سه سرباز فراری دیگر کعب، مراره، حلال اعتنایی نکردند و همتی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق گردن نداشتند، لذا پشیمان گردیدند و از بلایی که در آن گرفتار شدند آگاه شدند و تصمیم گرفتند که به رسول خدا برسند، ولی خجالت و تردید آنان را از این فکر باز داشت. روزها سپری شد و رسول خدا غرق در جنگ شده بود و این سه نفر راهی نداشتند که ضمیمه لشکر اسلام گردند. شب‌های آنان طولانی بود و ساعت‌های نحسی را گذراندند. روزهای خود را در میان مدینه و اطراف آن به سر می‌بردند. در هر کجا نظر می‌افکندند، بشری غیر از منافقین، ریاکاران و یا افرادی که جزء ضعفا به حساب می‌شدند نمی‌دیدند. رضا از این موجودی مدینه ناراحت می‌شدند و مصیبت آنان افزایش می‌یافت. غمشان زیاد می‌گردید و از ارزششان کاسته می‌شد، زیرا نه منافق بودند و نه ریاکار، نه ضعیف بودند و نه معذور. این سه نفر باقی مانده دوستی جهاد در نهادشان کمتر از آنان که به جنگ رفتند نیست و به مرگ در راه خدا عشقشان کمتر از آنان که در جبهه جنگ هستند نیست، بلکه سرنوشت با آنان چنین کرد. حوادث روزگار این چنین پیش آورد. هرچه تاریخ آمدن محمد صلی الله علیه و آله نزدیکتر می شد، روحشان خسته تر و غمهایشان زیادتر می گردید و خواب راحت از چشمانشان گرفته می شد. راستی آیا با محمد چگونه برخورد کنند و چه عذری برای او بیاورند؟ اینها در کمال صحت بدن به سر بردند، روزی آنان فراوان بوده است، وسایل زندگیشان فراهم بوده و ایمانشان صحیح و نیرو داشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبهه جنگ بازگشت و مانند همیشه به مسجد دست پار گردید، دو رکعت نماز خواند و رو به سوی مردم نمود. آنان که در جنگ شرکت نکرده بودند پیش وی آمده به عذرخواهی پرداختند و اسباب تراشی می‌کردند، سوگندهای شدید به خدا می‌خوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله کار ظاهرشان را پذیرفت و با آنان بیعت کرد، ولی کار درونی آنان را به خدا واگذار کرد. کعب آمد، در راه رفتن خود می‌لغزید و از کردار خود مضطرب بود. رسول خدا لبخند غضبناکی به او زد، سپس فرمود چه شد که در جنگ شرکت نکردی؟ مگر حیوان سواری نخریده بودی؟ کعب عرضه داشت یا رسول الله، حیوان خریده بودم، به خدا سوگند اگر پیش دیگری که دنیا پرست بود می‌رفتم، به وسیله عذری که می آوردم عصبانیت او را برطرف می کردم و قدرت بحث را داشتم، ولی به خدا سوگند که من می دانم اگر دروغی بگویم که شما از من خرسند گردید، بدون تردید خدا شما را از دست من عصبانی می سازد و اگر حرف صحیحی بگویم به ضرر من تمام می گردد. من منتظر عفو خدا هستم، به خدا سوگند من عذری نداشتم و خدا گواه است آن موقعی که تصمیم گرفتم از جنگ کنارگیری کنم کسی از من نیرومندتر و ثروتمندتر نبود. رسول خدا فرمود این مرد راست میگوید، برخیز تا خدا درباره تو حکم کند. آنگاه که کعب رفت مراره آمد و پس از آن حلال آمد و گفته کعب را تکرار کردن. رسول خدا این دو نفر را هم به دست فرمان خدا و تقدیر وی سپرد تا ببیند همانند کعب چه حکمی درباره آنان صادر میگردد. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور فرمود کسی با این سربازان فراری سخن نگوید و به ایشان رفت و آمد نکند تا خدا درباره ایشان حکم کند، اگر خواست عذابشان گرداند و اگر مایل شد آنان را ببخشد. دعوتنامه‌ای که سوزانده شد. این سه نفر سرباز و ثروتمند فراری و بی‌اعتنا به مسلمانان پس از دستور محمد غم و اندوه متفرقشان ساخت، در وادی‌های غم به گردش افتادند و از بی‌اعتنایی رسول خدا سختی و بلا دیدند. از کنارگیری یاران محمد صلی الله علیه و آله مشکلات و ناراحتی‌ها مشاهده نمودند. مرارت ابن ربیع و هلال ابن مره به خانه خود پناه بردند و به گریه پرداختند و صدای ناله آنان بلند شد و به انتظار فرمان خدا نشستند. ولی کعب که جوان بود در بازار مسلمانان شرکت می کرد، در ناراحتی های مردم سهیم بود، در نماز جماعت حاضر می شد و در کوچه و بازار راه می رفت، ولی هیچ کس با او سخن نمی گفت، کسی به او نظر نمی کرد. پس از اینکه نمازش به پایان می رسید او به سوی رسول خدا می آورد و به آن حضرت سلام می کرد و از استرابی که داشت نمی فهمید که محمد صلی الله علیه و آله توجهی به او کرد یا نه و آیا پاسخ او را داد و یا ساکت شد. وضع کعب به سختی کشید. بی‌اعتنایی مردم برای وی گران آمد. رو به سوی حارث بن ربیع مشهور و ابو قتاده نمود. وی پسر عمو و در نظر او محبوب ترین مردم بود. کعب در کنار دیوار باغ وی قرار گرفت و به او سلام کرد. ابو قتاده جواب سلام نداد. کعب گفت ای ابو قتاده، تو را به خدا سوگند آیا می‌دانی که من خدا و رسول او را دوست می‌دارم؟ ابو قتاده ساکت شد. بار دیگر کعب سلام خدا تکرار کرد. ابو قتاده گفت خدا و رسول او داناتر است. در همین موقع اشک چشم‌های کعب جاری شد و بازگشت. روزی در راه عبور می کرد، چشمش خسته و فکرش مضطرب بود. ناگهان یک نفر مسیحی را دید که از مردم شام است و در مدینه می گردد. این مسیحی از کسانی بود که اجناسی را برای فروش به مدینه آورده بود و در ضمن سوال می کرد کعب کجاست. مردم همگی شروع کردند به اشاره نمودن به کعب. آن شخص مسیحی نامه ای را که از پادشاه قسطان آورده و در حریری پیچیده بود به کعب داد. کعب نامه را باز کرد، در آن نوشته است به من خبر رسیده است که زمامدار شما به تو ظلم کرده است، در صورتی که خدا تو را در هیچ سرزمینی پست و بی‌ارزش نساخته است. به ما ملحق بشوید، با شما برادری و برابری می‌کنیم. موقعی که کعب این نامه را خواند گریه کرد و در حالی که صدایش به گریه بلند بود گفت کار کعب آنقدر بی‌ارزش شده و مقام وی آنقدر پایین آمده که جز کسانی قرار گرفته است که در دین اون طمع می‌کنند و می‌خواهند او را مسیحی نمایند. سپس نامه را گرفت و آن را در تنور آتش انداخت و سوزاند. مردگان متحرک. 40 روز گذشت و رسول خدا صلی الله درباره این سه نفر دستوری نیافت و بدون فرمان خدا نمیتواند درباره آنان دستوری صادر نماید. رضا به آنان فرمود باید از خاندان خویش جدا گردید تا خدا دستورش را صادر گرداند. همسر هلال پیش رسول خدا رفت، عرض داشت یا رسول الله، هلال پیر مردی ناتوان است، نوکری ندارد، آیا مرا از خدمتگزاری او منع می‌فرمایید؟ رسول خدا صلی الله فرمود نه، ممنون نیستی، ولی حق همخوابی با او را نداری. زن عرضه داشت به خدا سوگند از آن موقعی که تحت فشار اجتماعی قرار گرفته است کوچکترین حرکتی ندارد، او همیشه در حال گریه و ناله به سر برده است. کعب هم پیش رسول خدا صلی الله آمد. حضرت فرمود از زن خود کناره گیری کن. عرضه داشت آیا طلاقش بدهم یا کار دیگری انجام دهم؟ حضرت فرمود از او کناره گیری کن. یکی از بستگان کعب به وی گفت ای کاش می رفتی و همانطوری که زن هلال برای خدمتگزاری او اجازه گرفت شما هم برای خدمتگزاری همسر خود اجازه می گرفتی. کعب گفت به خدا سوگند از رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره درخواستی نمی کنم، زیرا نمی دانم رسول خدا چه پاسخی می دهد. من هم جوانم. سپس همسر خود را طلاق داد. باری کار این سه نفر معلق ماند و سخن گفتن با آنان ممنوع بود تا اینکه 50 شب گذشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را خوانده بود که چشم خدا روی زمین افکند و روحش به پرواز درآمد. سپس با صورتی باز و قلبی خوشحال به اطراف خود نگریست و اعلام کرد که خدا توبه کعب و مراره و هلال را قبول کرده است. به آنان تبریک بگویید و بشارت بدهید. مردم با کمال سرعت به سوی آنان شتافتند. عده‌ای بر روی اسب سوار با کمال سرعت می‌رفتند و دسته دیگر روی شترها سوار و فریاد می‌زدند تا به آنان رسیدند. آن کس که برای کعب بشارت آورده بود، کعب لباس‌های خود را به عنوان مژدگانی به او داد. کعب چیز دیگری نداشت، لذا لباسی عاریه گرفت و به سوی رسول خدا رستپار گردید و آن حضرت را در حالی که در مسجد نشسته بود به دست آورد. حضرت فرمود: بشارت با تو را به بهترین روز زندگی خود. هلال آمد و پس از آن مراره شرفیاب شد. رسول خدا با آنان تبریک گفت و آیات زیر را تلاوت فرمود: خدا پیغمبر مهاجران و انصار را بخشید، همان کسانی را بخشید که در موقع سختی و پس از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از ایشان تغییر کند از وی پیروی کردند. سپس آنها را بخشید زیرا خدا مهربان و رحیم است. و باز آن چه نفری را که جا مانده بودند و زمین با همه فراخی خود برایشان تنگ شده بود و از خویش به تنگ آمده بودند و نمی دانستند که از خدا پناهی به جز وی نیست، بخشید. سپس توبه آنان را قبول کرد تا به خدا بازگردند، زیرا خدا بخشنده و رحیم است. توضیح: سوره توبه آیات 115 تا 117. مسجد ضرار، صفحه 544. توضیح: اقتباس از سوره توبه آیه 107. ادامه متن. حسادت پیروزی. تاریکی شب چادر خود را بر سر مدینه افکند و سکوت و آسایش همه جا را فرا گرفت. راه‌ها وحشتناک شد، سر و صدای خانه‌ها تمام گردید و مردم تسلیم خواب عمیقی گردیدند، ولی یک خانه بود که اهل آن بیدار بودند و در ترس، غم و اضطراب به سر می‌بردند. اهل این منزل به درد دل پرداخته و غم‌های درونی خود را آشکار می‌ساختند، زیرا از تاریکی شب ایمن بودند. کسی آنان را نمی‌دید و راز و نیازشان را نمی‌شنید. معتقد نقشه درد دل خود را برای منافقین و هم مستکان خیش که راه حیله و آزار را می پیمودند و راه حسرت و ناراحتی را تعقیب می کردند و به صورت ظاهر مسلمان و لباس صلح و نفاق را پوشیده بودند شرح داد: این چه غمیست که اندرون مرا اشغال کرده؟ این چه آتش غیظیست که در میان قلب و اعضای من شعله ور است؟ به خدا سوگند هرگاه در راه خود چشمم به مسجد قبا، همان مکانی که برای طائفه عمرو بن عوف آماده شده می افتد و به یاد می آورم که اینها می گویند اساس این مسجد را محمد صلی الله علیه و آله گذاشته و دیوارهای آن را وی تأسیس داده است، چشمم را روی خواب به هم می گذارم و اندامم را ناراحتی احاطه می کند. هر کس در مدینه است نام بنی عمرو بن عوف را بر زبان می آورد و درباره مسجد قبا سخن می گوید: ما و بنی عمرو مساوی نیستیم، چه قدمی از ما جلوتر گذاشتند؟ ما و ایشان فرزندان عمرو شاخه های یک درختیم. من نمی توانم آنچه در دل دارم آشکار نسازم، آنچه در سینه دارم اظهار نکنم. سینه من از حسد سرشار است، غیظ در روح من شعله ور است. من دوایی برای درد پیدا نمی کنم، راه علاجی برای مرض خود نمی یابم، مگر اینکه مسجدشان خراب گردد، عظمتشان کهنه شود، آثارشان نابود گردد. ولی آیا این کارها ممکن است و آیا چگونه انجام می گیرد؟ تعداد ما کم و سربازان ما ضعیف، یاور ما کمیاب و راه شکست مسلمانان و امیدان بسته شده. سعلبت ابن حاتب بر روی زانو نشست، جای خود را استوار ساخت و گفت: غم تو درباره فرزندان عمویت غم کوچک و کار سهلی است. غمی که غمها را تحریک می کند و دردهای درونی را شعله ور می سازد، این دینی است که شعله آن خاموش نمی گردد، حرکت آن باز نمی ایستد و همه روز مردم وارد این دین می گردند. مگر مسلمانان را ندیده ای؟ بلال فریاد می زند و دل آنان را با خبر می سازد و به افکارشان می تازد. ناگهان به سوی مسجد می شتابند و وارد آن می گردند. اجتماعشان محکم می شود و ارتباطشان تقویت می گردد. صفای دوستی آنان افزایش می یابد و در هر روز جدیدی تازه مسلمانی معرفی می گردد و یا تمایل به عقایدشان بیشتر می شود. اجتماع محمد صلی الله علیه و آله و یاران او با این وضعی که من می‌بینم همه روزه افزایش می‌یابد، حسرت ما را فزون‌تر می‌سازد و تأسف و حزن را به ما می‌چشاند. مسجدی که بارگاه مسیحیان می‌گردد. ودیعت ابن عامر به پای خواست و گفت این حسرت خوردن را کنار بگذارید و غمهای گذشته را زنده نسازید. نامه ای از ابو عامر راهب برای من آمده است. وی از کسانی است که مخالف محمد و با دین وی دشمن است و از عظمت محمد ناراحت است و شما او را می شناسید. وی در نامه خود نوشته است از روزی که مدینه را ترک کرده همیشه به گردش است، در کمین نشسته است، نشیب و فرازها را بررسی می کند تا پس از مدتی به پادشاه روم دست یافته است. توضیح: ابو عامر از طایفه خزرج و در زمان جاهلیت مسیحی بود. موقعی که محمد صلی الله علیه و آله به مدینه آمد به مبارزه با حضرت پرداخت و در جنگ بعد که مسلمانان پیروز شدند به مکه رفت و مشرکین را علیه حضرت تحریک کرد تا جنگ احد را به وجود آورد و آنگاه که صبر و ایمان مسلمانان را آزمایش کرد به پادشاه مسیحی روم پناه برد. ادامه مد: پادشاه روم در نصرانیت خود متأسف است. از مطالبی که درباره محمد صلی الله علیه و آله و مسلمانان شنیده است عصبانی است. سپس درباره پیروزی‌های روزانه محمد صلی الله علیه و آله سخن گفته و پیشبرد او را یادآوری نموده است. در نامه خود نوشته است من از پادشاه روم درخواست یاری کردم، به من وعده کمک داد، درخواست سرباز کردم، به من وعده همراهی داد و انتظار می‌رود که به زودی ابو عامر مسیحی به مدینه بازگردد. وی از ما درخواست کرده که پایگاهی مخفیانه برای او آماده سازیم و مکانی تاریک برایش آماده نماییم تا به حیله‌گری و یافتن مرگ بپردازد. شما چه می کنید و به چه مطلبی اشاره می نمایید؟ من فکری دارم که در تهیه آن دقت کردم و طرحی است که من خودم به وجود آوردم و فکر می کنم نقشه خوبی باشد. اگر مایلید آن را بشنوید و اگر خواستید آن را رد نمایید. همگی به ودیعه توجه کردند و گفتند آنچه داری بیاور و آخرین مطلبی که به آن رسیده‌ای بیان کن. ودیعه گفت می‌دانید که محمد صلی الله علیه و آله آنقدر نیرو گرفته که نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم و در مقابل او قیام نماییم و ما به غیر از راه نفاق و مدارا راه دیگری نداریم. شما دیده‌اید که از کار ما آگاه است، از نگاه ما توجه پیدا می‌کند. او همیشه در کار ما تردید دارد و بدگمان است و دائما در امور ما مظنون است. من معتقدم که زمین وسیعی را زیر نظر آوریم و در آن مسجدی بنا کنیم و به او بفهمانیم که این مرکز مسجد است و پس از آن امامی از بین خود تهیه کنیم و در حالی که به محمد صلی الله علیه و آله نیرنگ زده ایم او را به نماز در مسجد دعوت می کنیم و از روی دروغ برایش سوگند می خوریم. اگر دعوت ما را بپذیرد و تصدیق سوگندهای ما را کرد، ما می توانیم میان مسلمانان تفرقه بیاندازیم و وحدت را برهم زنیم و پس از آن مسجد پایگاه مخفی ابی عامر و پایگاه مقاصد وی می گردد. این مجمع نجاری است که جامع و قاری قرآن است و به فرایض آشناست. توضیح: مجمع نجاری در این موقع نوجوانی بود که قرآن را جمع‌آوری کرده بود. او را امام خیش قرار دادند و مجمع هم از نقشه آنان آگاه نبود. نقش شده است که عمر ابن خطاب در زمان ریاست خود خواست او را از امامت عزل کند و به او گفت مگر امام مسجد ضرار نیستی؟ مجمع سوگند یاد کرد که از نقشه آنان آگاه نبودم و غیر از گمان خیر نداشتم و عمر او را تصدیق کرد و بر جای خود تثبیتش نمود. ادامه مد: ما مجمع را برای امامت خود انتخاب می کنیم و قصد می که خود را به او وانمود می نماییم. این است عقیده و نقشه من. افرادی که در انجمن حاضر بودند به وی ایمان آوردند و فکر و عقل و احتیاط او را ستودند و روز بعد به کارهای مقدماتی مسجد از قبیل پایه‌گذاری و آماده ساختن بنا همت گماشتند. امید آنان را به جلو می برد و شیطان آرزوهای درونی و فریبنده را در مقابل چشمشان زینت می داد تا اینکه دیوارهای مسجد بالا آمد و ستونهای آن استوار گردید و حدود و راههای آن روشن شد. مسجدی که محمد صلی الله علیه و آله آن را آتش زد. صفحه 548. پایگاه منافقین و مسیحیان آماده شد. پیش رسول خدا رفتند تا او را دعوت کنند. ولی آن حضرت را آماده جنگ یار و میدان یافتند. عرضه داشتند یا رسول الله، ما مسجدی برای مریضان و حاجتمندان و شب‌های بارانی و سرد ساختیم تا نماز و شعائر خدا را در آنجا به پای داریم. ما مجمع ابن جاریه را برای امامت آن انتخاب کردیم. همانطوری که می دانید از حافظین قرآن است، از احکام اسلام آگاه است، در مطالب قرآن وارد و بصیر است. ما شما را دعوت می کنیم که در این مسجد نمازی به پای دارید. اگر چنین کاری را انجام دهید به ما خیر رسیده است و برکت ما را احاطه نموده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ما عازم سفر هستیم. آنگاه که بازگشتیم به خواست خدا دعوت شما را عملی می سازیم. رسول خدا از جنگ روم بازگشت و جایی رسید که 2 روز راه به مدینه باقی مانده بود. در همین موقع فرشته امین خدا از طرف پروردگار جهانیان آیات زیر را آورد: و کسانی که مسجد ضرار را ساختند تا ضرر بزنند، کفر را تقویت کنند، بین مؤمنین تفرقه بیاندازند و برای کمین نشستن کسی که با خدا و رسول او از قبل می جنگیده است سوگند یاد می کنند که ما فقط اراده خوب داشته ایم. خدا گواهی می دهد که دروغ می گویند. در این مسجد ابدانمان، مسجدی که از نخستین روز بنیان آن بر اساس پرهیزکاری بنا نهاده شده، سزاوارتر است که در آن بمانی. در این مسجد مردانی هستند که پاکیزه خویی را دوست دارند و خدا پاکیزه خویان را دوست می‌دارد. آیا کسی که بنای خیش را بر پرهیزکاری و رضای خدا بنا نهاده بهتر است، یا کسی که بنای خود را بر لب سیلگاهی بنا کرده که فرو ریختنی است و باری در آتش جهنم سقوط می کنند و خدا ستمکاران را هدایت نمی کند؟ بنیانی که ساختن پیوسته مایه استراب دلهای ایشان است تا وقتی که دلهایشان پاره پاره گردد خدا دانا و حکیم است. توضیح: سوره توبه آیات 105 تا 110. نقش شده موقعی که این آیات نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق مهاجرین آمد تا درب مسجد قبا رسید. انصار نشسته بودند. حضرت از آنان پرسید: آیا مؤمنید؟ همگی ساکت ماندند. بار دیگر سوال خود را تکرار کرد. عمر گفت: یا رسول الله، اینها مؤمنند و من هم با ایشان هستم. رسول خدا فرمود: آیا راضی به فرمان خدا هستید؟ پاسخ دادند: آری. حضرت سوال کرد: آیا راضی به بلای خدا هستید؟ پاسخ دادند: آری. حضرت فرمود: آیا به هنگام نعمت شد گذارید؟ پاسخ دادند: آری. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خدای کعبه سوگند که شما مؤمن هستید. ادامه مد. با نزول آیات قرآن، محمد صلی الله علیه و آله از حیله آنان آگاه شد و فهمید در عقد زبان چرب و شیرین ایشان چه نقشه است و غرض از سوگندهای دروغشان چیست. رضا هنوز به مدینه نرسیده بود که 2 نفر را فرستاد تا مسجدشان را بسوزانند و آن را ویران کرده از اساس برآورند. معتبر ابن قشعر صبح که از خواب بیدار شد و نگاه کرد، دید مسجد خراب شده و بنا در هم فرو ریخته است. فهمید که کارشان آفتابی شده و نقشه آنان ظاهر گردیده است. وی و دوستانش بار دیگر در غم و اضطراب و اندوه و رنجی که داشتند بازگشتند. نقشه می کشند. خدا هم نقشه می کشد و خدا بهترین نقشه کشان است. مباهله. صفحه 550. توضیح: اقتباس از سوره آل عمران آیه 60 و بعد از آن. ادامه مد. نامه محمد صلی الله علیه و آله به مسیحیان نجران. ابوالحارث اسقف مسیحی نجران به غلام خود گفت: فوراً شرجیل را پیش من بیاور، من هیچ فکری غیر از دیدن او ندارم. شرجیل رازدار و مشاور و امین اسرار او بود. غلام رفت و به اتفاق وی بازگشت. ابو حارث رو به شرجیل کرده و گفت: اکنون که من تو را حاضر ساختم، برای مطلبی است که مرا در ناراحتی و فکر انداخته است. من نمیتوانم به تنهایی درباره آن تصمیم بگیرم و یا مستقلا نظریه‌ای بدهم. نامه ای از پیش محمد صلی الله علیه و آله برای من آمده است. در این نامه مرا به دینی به نام اسلام دعوت کرده و به من اختیار داده که اگر مسلمان نشدم جزیه بدهم و یا آماده جنگ گردم. از شما چه پنهان که از دعوت او وحشت کردم، از تهدید او لرزیدم و از عواقب امور در اضطراب افتادم. من به فکر افتادم تسلیمی بگیرم و یا حقیقت و راه صحیح را به دست آورم. ولی راه‌های صحیح را به دست نیاوردم و علامت‌های آن برایم آشکار نگردیده. بنابراین از فکر صحیح خود به من پیشنهاد کن، آنچه داری برای من بیان نما. شرجیل در پاسخ به گفت: ای آقای من، در این باره رأی ندارم. اگر از امور دنیا و یا حادثه ای از حوادث عادی بود، امیدوار بودم که در این باره سهمی داشته باشم و نظریه‌ای بدهم. من می دانم خدا وعده داده که نبوت از ذریه اسماعیل است، ولی مورد اعتماد تو نیست که این شخص باشد. اما من همان طوری که یادآور شدم درباره پیغمبری نظریه‌ای ندارم. ابو حارث گفت: از من کنارگیری کن تا چند لحظه دیگر من نظریه را از پیش غیر تو به دست آورم. ابو حارث فرد دیگری را از مردم نجران احضار کرد و از وی کمک خواست تا نظریه‌ای بدهد. این شخص هم گفتارش از مطالب شرجیل تجاوز نکرد. بار دیگر فرد سومی را دعوت کرد. او هم مانند دو نفر قبلی سخن گفت. اکنون که اسقف دید همگی یک نظریه دارند و آن این که اظهار نظر ننمایند، لذا دستور داد ناقوس‌ها نواخته شود و آتش‌ها روشن گردد و لباس‌های معین در کلیساها آویزان شود و بدین وسیله همه مردم برای دعوت در کنفرانس عمومی حاضر گردند. زیرا برنامه آنان این بود که مطلبی که آنان را اندوهگین می‌ساخت و چهره آنان را در هم می‌کشید، این روش را انجام می‌دادند تا مردم برای اظهار نظر جمع گردند. از گوشه و کنار به طرف کلیسای عمومی رهسپار گردیدند. و آنگاه که مردم پراکنده جمع شدند و حضور یافتند، اسقف به پا خواست و نامه محمد صلی الله علیه و آله را آشکار ساخت و از آنان نظریه خواست. همگی به اظهار نظر و بررسی امور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هیئتی از مسیحیان پیش محمد صلی الله علیه و آله بروند و به مباحثه و مجادله با او بپردازند و پس از بازگشت آنچه را دیدند برای مابقی نقل نمایند.